بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. فَإِنْ قُلْتْ مَا ذَكَرْتَ لَا يُطَابِقُ قَوَاعِدَ الْقَوْمِ وَلَا يَظْهَرُ صِحَّتُهُ أَيْضًا لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ ذَاتِيَّاتِهِ بِصِيغَةِ جَمْعٍ عَنْ ذَاتِيَّاتِهِ بِحَسَبِ الْوُجُودَيْنِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ خَوَاصِّ الذَّاتِ و ایزن علا حاضر تقدیر لا یکونو لشیئن واحدن وجودان ذهنی و عینی. حالا فرماشون اینه که این انقلت که قوم فرمودن قواعد قوم فرمودن که از ذاتی لا تخلف و لا تغییر. این قاعده، این ضابطه اصلیست مسلم که ذاتی شی در انهای وجودات محفوظه، تخلف و تغییر اینها در او راه نداره. و شما این توجیهی که در بیان رأی سید فرموده ای بالاخره به این صورت شده که به نحوه مثال شما که حقیقت آب مثلا حقیقت المائیه من حیث هویه هیچ نحوه تحصلی به وجود خارجی و ذهنی ندارد، ثم به وجود عینی خارجی متحصل میشه و به وجود ذهنی مثلا متحصل میشه و در هر عالمی حکمی داره. اینجا ما دو تا طلب داشتیم، یکی اون امر واحدی که تارتن خارجی میشه تارتن ذهنی میشه و در هر دو حال ذاتیاتش محفوظ باشه ولو به لباس وجود خارجی در آمد یا به لباس وجود ذهنی. این یک حرف با انقلاب که نمیسازه. بالاخره اگر شی بیاد از حقیقت خودش واقعیتش منقلب بشود در خارج، بخواید به هر نحوه ای را توجیه بفرمایید، چه به اون وجهی که اولین بار فرمودی چه به وجه آخری که اقرب به حق خودتون پیش گرفتید، کیف کان حرف انقلاب پیش آمده با مبنای قوم مخالفت داره که از شی لا تغییر و از ذاتی لا تغییر و بلا یتخلف. این یه حرف. وانگهی از این فرمان شما لازم میاد که یک شیء واحد را دو نحوه وجود بوده باشه، وجود عینی و یه ماهیت را. لا یکون لشیء واحد وجودان ذهنی و عینی، بله که من درس کردم دونه لا یکون و علا حاضر تقدیر لا یکون لشیء واحد دو وجود، برای اینکه یه واقعیتی داره که ذاتیشه، بنابر اونی که بردی به امر عام لا تحصل مطلق، بر اونطور که انسان از بطنان ذهنش او را تعقل میکنه اون. از اون این یه واقعیتی است که در هر ظرفی، در هر موطنی ذاتیاتش محفوظ هست و اون هست، و شما خواستید که وجود خارجی و ذهنی براش درست بفرمایید، این شیء که ذات از ذاتیش اون معنای عام مطلق کذایی محفوظه، در همه حال محفوظه، معنای ذهنی و خارجی شیء چگونه شده است که تا یکی را مرآت دیگری قرار بدیم بگیم اون شیء باید به این لحاظ خارجیه، به این لحاظ ذهنیه، این در هر دو حال یک امر واحد ذاتیه. و چگونه میشه که با این توجیه شما حرف سید رو درست کنیم؟ فإن قلت ما ذکرت لا یطابق قواعد القوم، بله بسیار، فإن قلت ما ذکرته، کتاب ما آمیتو ما ذکرته، فإن قلت ما ذکرته لا یطابق قواعد القوم، چی بود ما ذکرته قوم، چه بود قواعد قوم؟ از ذاتی لا یتخلف و لا یتغیر و لا یظهر صحته ایزن، لأن الشیء بنا شد که لا ینفک عن ذاتیاته، یعنی دیگه با انقلاب نمیسازی. اگر و سید پافشاری به انقلاب و شما دارید انقلاب رو توجیه میکنیم، به حسب الوجودین علامات غرر من خواص ذاتی، این یه سؤال، و ایزن علا حاضر تقدیر لا یکون لشیء واحد وجودان ذهنیون و عینیونی، ذاتیات شیء به حال خودش اون معناش ثابت است، باقی است، برقرار است، مثل این که از یه خانه به خانه دیگر این حرفه، بله، وجود دو چیز نشده، انقلاب نشده، و اون آقا حرف انقلاب رو میزند. قلتو این دو تا سوال را یک کاسه میکنه. فرمایشی میفرماد که الان داریم میخونیم، میبینید که وفق نمیدهد و چگونه جناب ایشون به این ممشا پیش آمد. عبارت آقا سوال از جهاتی پیش میاد، التفات داشته باشید. قلتو حالا این که تا برسیم فعضا تقرره، بعد از 6-700 به عنوان تمهید جواب هست، تا فعضا تقرره. قلتو لما تقرره اندهاز القائل، سید صدر چی تقرره؟ تقدم الوجود علی الماهیت. خب آقا ایشونم می فرمان تقدم الوجود علی الماهیت که عرض کردیم، آخوندم می فرمان تقدم الوجود علی الماهیت، اما این دوتا فرمایش تقدم وجود بر ماهیت چگونه بود؟ خب اونی که جناب سید می فرمان تقدم وجود، وجود اعتباریه، ما یعبر عنه فی العرف العام بالهست، اینطوری بود آقا دیگه که این ماهیات متحققن و مردم در حوارشون صحبتشون میگن این هست، تحققیات هست، همین، نه به اون صورت حرف وجود رو شما میزنی. بله این تیک فرمایشش خیلی شریف و خوب که حالا این تقرر یافتنش، تحقق یافتنش که از او تعبیر میکنیم به جل، این مجعول شدنش، جدای از ماهیت خود را نشون دادنش نیست. اینطور بود آقا دیگه که به نفس این جل همین ماهیت متقرر متحقق، هرچند که به حسب ترتیب ذهنی البته کان الجل فتحقق ماهیت، این اندازه هست که چنانچه قائل به اصالت وجود هم مطلقا می فرماید در هر موطنی کان الوجود ثم، احکام ماهیت و اینها برای متفرع است، ثم بدون تراخی زمان. این دوتا فرمایش وجود مقدم است بر ماهیت، دو مشربه حالا عبارت جناب آخوند، لما تقرر عند هذا القائل تقدم الوجود على الماهیه و هو الذی ساق عندنا الیه البرهان. یعنی چه آقا؟ و هو الذی ساق عندنا الیه البرهان، آخه اونی که برهان شما رو به سوی اون کشنده، وجود اصیل مقدم است بر ماهیه. اینی که جناب سید تفوه فرموده، این که به اون معنا نیست که این وجود معنا جعل و مجهول و اون علایه تقدیم داشتیم، به اون نحوه است، وجود اعتباریه. وقت اینجا یعنی چه؟ به هو الذی ساق عندنا الیه البرهان، یعنی سید داره حرف ما رو میزنه، یعنی دست برداشته از اصالت ماهیت، از اعتباری بودن وجود. اینطور که نیست فرمایششون، ایشون داره بنابر اصالت ماهیت اون فرمایش میفرما. اینجا دیگه جناب ایشون اینطور فرمایش میفرما و الان دارد جوابی که میدهد، جواب خیلی شریف و اصیل، که تا برسیم به اون فیض و تقرره، میبینی یه حرف بسیار سخت، استوار، صحیح، درست رو میفرماید که تا پای وجود تو کار نیامد، نمیشه ذاتیات را، نمیشه احکام را، صفات را، جهات، نمیشه از چه اعتبار کرد. تا ماهیت وجود نگرفته راجب او چی بگیم؟ راجب آدم چی بگیم؟ انسان معدوم حیوان است، ناطق است، جسم است، مدرک است، مختزیه، بس چیه؟ چه بگیم؟ حیز از هیچ حرفا، انسان معدوم. و این همه فرمایشات اینا که روی ماهیت من حیثیه نیست، که ماهیت فهم صبر علمی اشیاء است که از حدود وجوداتشون در خارج ذهن اعتبار میکنه، لحاظ میکنه و صورت علمی است که از اونو اتخاذ میکنه به جای خود. اما تا پای وجود تو کار نیامد، منشأ آثار همه وجوده. این بنابر مسیر شریف شما که قائل به اصالت وجودید و حق با شماست و راسته، باید این طور باشه، این درسته. و به تعبیر متعارف خودمونی که هر سر زبانمونه که این جواب مبناییه، نه جواب به وفق نظر شخص طرف. آقا اعتراضی داره و شما جواب میفرمایید، این جواب مبنای خودتون میفرمایید، و بخواید او را رد کنید، باید که به مبنای او، به مسیر او باید او رد بشه. الان به مبنای جناب آخون، به مبنای شریف خودشون میفرمایند که شی تا رنگ وجود نگرفته، تا حرف وجود پیش نیامده، اصلا ذاتیاتش محفوظ است و احکامش کذا و کذا، اینها راه نداره. این راست. اونگاه مطابق این فرمایش میاد جواب میفرماد که بله، این ذاتی کذایی به دو نحوه وجود ذهنی خارجی، ازا کان فی الخارج احکام هو کذا، ازا کان فی الذهن احکام هو کذا، و بحث رو ابتداعا میبرد روی یک معنای عام لا متحصل مطلق و او را اصل قرار میده، به دو شعبه میگرداند به لحاظ تحققش در خارج، یکی عینی یکی ذهنی. این طوری پیش آمده و همینطوری که عرض کردیم، به این صورت که نباید این به مبنای خودتون فرمایش میفرمایید. حرف صحیحه، اما اون وجود سید که میفرماد با اینی که شما میفرمایید وفق نمیده. و هو الذی ساق عندنا الیه البرهان. خب حالا بر این مبنا که وجود اصل است و همه چی باید از ناحیه وجود بوده باشه، حالا هرچه فرمایش بفرمایید رو چشممون، بله، فشیء و انما یتعین به وجود خارجی او ذهنی، راسته، تا حرف وجود پیش نیامد تعین راه نداره، تشخص راه نداره، قابل اشاره نیست، قابل اشاره ذهنی، عقلی، حسی نمیتونه باشه. و مع قطع نظر عن الوجودین لیس له حقیقت اصلا، لیس له حقیقت اصلا. خب حالا با قطع نظر از وجودین لیس له حقیقت اصلا، الان میاد فوق وجودین یک امر عام واقعی را لحاظ میکنه، او را به دو شعبه بفهمه. پس اون چیه با قطع نظر از وجودین؟ لیس له حقیقت اصلا، لا جوهریه ولا عرضیه ولا مبهمتون ولا معینتون، اینا راسته، اینا همه زیر سر وجوده. فعضا وجوده میاییم رو دستبندی میکنیم، میگیم که اگه در نشه طبیعت احکامش اینه، در پل اون عالم بالاتر چه، این حرفا همه زیر سر وجوداته. و این کان من حیث الوجود، حالا تشریح میکنیم، لا یستد این موضوعا که یقومو به، میگیم جوهره، کان جوهره، و الا اگر نه موضوع بخواد، و الا کان لکان عرضا. این به لحاظ وجودن. و کذا به نظر الى وجوده ذاتی، که ذاتی شیء رو میخواد لا تقلب و تغییر، او رو هم میخواد به حال خودش وجود ذاتیش را در اون بطنان نظر انسان به ماهیتش، به واقعیتش. این کان قابلا للابعاد کان جسما، ذاتی شیء لا ینفک، و این کان مقتضیا للنبوه و تقضی کان نامیا. و قیس علیه الحساس و المتحرک، متحرک بالاراده و المتحرک و الناطق و الساهلی. خب فظهر که ان انتزاع هذه الذاتیات، ذاتی هذه الذاتیات که قابل ابعاد جوهره، مقتضی نمو و نامیه، این گونه امور، هذه ذاتیات من از ذات، انما یکونو به شرط وجود تلک از ذات فی الخارج، یمکنو انما یمکنو به شرط وجود تلک از ذات فی الخارج تحقیقا او تقدیرا. این تقدیرا یعنی قضیه مقدره که اهم از خارجی و اون صورت، تحقیقا او تقدیرا قضایای ما. بله بالاخره باید پایه وجود وجود تو کار بیاد تا ذاتیات از او ملحوظ بشه، حالا چه تحقیقا چه تقدیرا. و اذا لم یلاحظ وجود و حل خارجی، و لم یلاحظ وجودها، اگر ذاتی وجودش لم یلاحظ، بل لوح ذات، همون ذات، به شرط تلک، به شرط وجود تلک ذات، بل لوح ذات یعنی اون ذات. و اذا لم یلاحظ وجود و حل خارجی وجود اون ذات، بل لوح ذات اون ذات، به شرط وجود ذهنی، حالا به شرط وجود ذهنی، حالا ذهن چیکار میکنه؟ صلوحت اون ذات، صلوحت لان ینتزع، یعنی ذهن، لان ینتزع منها، یا مجهول بخونید لان ینتزع منها، از این ذات، از ذاتیات الارضیه من العلم و الکیف و امثاله ما رو، که کیف این کیف نفسانی، حالا که وقتی لحاظ بشود در وعای ذهن، بله میفرمایید که علم است، میفرمایید کیف نفسانی هست، این احکام برای این ذات میآوریم. و این لوح ذات، ذات به شرط مطلق الوجود، به شرط مطلق الوجود ذات، خب این رو همون که عرض کردیم، انسان در اون نهانخانه تعقلش و تأملش ای را لحاظ کنه با قطع نظر از وجود ذهنیش، هرچند که برگردد و انعطاف نظر کند، میگوید که این در سوق ذات من متقرره و این علم من است، هرچند عنوان وجود ذهنی اصطلاحی نباشه که به لحاظ مرآت بودن خارجیش وجود ذهنی نباشه، مرآت خارجی نباشه، اما در سوق ذات من متقرر است. وصف عنوانی مرآت حرف صورت علمیه و کیف نفسانی بودن حرف دیگر اینطور بود آقا دیگه، گفتیم با قطع نظر از ارائه به خارج هست علم، با قطع نظر هست کیف نفسانی، اما وقتی دادی رو مرآت برای خارج قرار میدهید حالا اسم وجود ذهنی سرش میاد. و این لوح ذات به شرط مطلق الوجود، الان دیگه حرف وجود عینی و خارجی اینها نیست، ذات من حیثیت ملحوظ میشه، من غیر ملاحظت خصوص احد الوجودین لم یصلح لان یشار الیها، به این ذات یشار بله، چون با قطع نظر از وجودین ذهنی و خارجی این قابل اشاره نیست. و تعین لها حقیقتون من الحقایق که لم یصلح لان یشار الیها و تعین لها برای اون ذات حقیقت من الحقایق، این لم یصلح با قطع نظر از وجودین، ولا یحیط بها به این ذات به لحاظ مطلق وجود با قطع نظر از وجودین، لا یحیط بها تعبیر الالفاظ و تعدد العبارات و تحدید الاشارات، بل یکونو لها برای ذات کذایی الاطلاق و صرف و لا تعین البحت. خیلی خوب، پس این ذات را دو لحاظ بفرمایید، ذات را سه لحاظ، وجود خارجیش، وجود ذهنیش، فوق وجودین در نظر بگیریم. حالا فوق وجودین اشاره تعین، بله اینها مربوط به وجود یافتنشه، با قطع نظر از وجودین همونطور که عرض کردیم خیلی به تأمل عقلی با ذهول از این که با عدم اعتنا و اعتبار این که در شوق نفس متقرره او را مثلا یه نحوه لحاظی میکنی. این رو به صورت مقدمه، حالا برگردیم به نحوه جوابی که باید در گفتار سید بدهیم. الان جوابی که میخوایم بدهیم آخون میفرماید این جواب بنابر اصالت وجوده، که وجود در موطنی خودش رو در این لباس، یه لباس یکیه در به اختزای در خارج اونطور و در ذهن اینطور، و شیء واحد را که صورت واحد است در عوالم گوناگون وجودات مختلف بوده باشه و هر مرتبه از وجود حکمی داشته باشه و انقلاب هم انقلاب به اون صورت پیش نیامده، شیء از ذاتیات خودش دست بر نداشت. شجری را که بیرون میبیند این است، در عالم رویا میبیند این است، بالاخره در عوالم طولی صور علمیش میبیند این طوره، انهای وجوداتش مختلف است و ذاتیاتش در انهای وجودات محفوظه. این فرمایش را که اذا تقرر وجود را اصل گرفتیم بود و نمود همه به وجوده، اینطور جواب بدیم. اما این با جواب جناب با ممشای سید هم وفق میدهد؟ اینطور که نمیشه، وفق نمیده. اون حالا حاشیه رو از جناب حاجی نگاه بفرمایی، بله ایشون هم نظر به همین فرمایش داره، اینی که شما میفرمایید رو اصالت وجود، مبنای وجود و حالات وجود در عوالم بر حرفیه، اما اون آقا میگوید که انقلاب ماهیت میشود، انقلاب ماهیت و نفس شی، یعنی صورت علمی شی، واقعیت شی به نفسه محفوظ، در این حال میگوید انقلاب. و قائل به اساس وجودم نیستش که تا این وجود اینطوری ساق علیه این دناب علیه هلال برهان کذایی بخوام به این وجه درست کنیم. اینه که مقداری بی دغدغه نیست باز. فاذا تقرر هذا فنقول معنا انحفاظ الماهیات و عدم انفکاک ذاتی انز ذاتی فی الوجودین هو ان ذهن عند تصور الاشیاء انما یلاحظ هذه صورت ذهنیت الارضیه که کیف است. حالا الان بگیم به یه عنوانی بگیم عرضیه، عناوین را ملاحظه بفرمایی که پیشترها اشاره شد، بعد در پیش داریم آمده صورت علمیه شده عین جوهر نفس، عین ذات نفس، این که دیگه عرض نیست، یه لحاظ و دید دیگره. یا بفرمایید که بعد میشود وجود و میشود فوق مقوله، اصلا نه عرض نه جوهر هیچ یک بر او صادق نیست، عنوان دیگر عناوین محفوظ بوده باشه. اینها مطالب تضاد و تناقض ندارن که چطور یه علم را یه جا میفرمایی کیف، یه جا همین یک صورت علمی انسان داراست، یه جا فرمودید کیف است، فرمودید عرضه، می فرمایید جوهره، می فرمایید با نفس ناطقه یکی میشه، می فرمایید فوق مقوله است، کیف است بل عرض پیشتر داشتیم. اینها شؤون بحث را باید که لحاظش را در نظر گرفت. یه جا می فهمید وجود ذهنی مرآته، حالا چطور در مرآت بودنش می‌فرمایید وجود ذهنی بودنش مرآت بودن خوابیده است، به این لحاظ وجود ذهنیه، همینطور لحاظها را در معانی دیگر هم حفظ بفرمایید. انما یلاحظ هذه صورت ذهنیت الارضیه لا من حیث وجودها ذهنی، بل یلاحظها من حیث وجودها الخارجی، اون ذات را من حیث وجودها الخارجی در بیازه به عنوان مرآت بودن لحاظ میکنه. الذی بهی تعین مقولته من حیث انه جوهران، که خارج ملحوظه ولو در ذهن مرآت است و خارج ملحوظه، جوهر عرض هرچه مثلا و جسمون و نامن و یحکم علیها بما یختزیه حقیقته العینیه و ینتزه و ذهن حالا انها از این صورت ذهنیه از ذاتیات خارجیه را انتظام میکنه، او را مرآت قرار میده برای خارج، بعد خارج را میبیند و یکی یک از این خارج معانی التقاط میکنه، برمیداره و خارج میبیند که به اراده خودش در آمد و شده، میگه مثلا حساس مریده و رشد داره، نمو داره، مثلا چنین است، چنان است، حیوان است، ولی اینها را یکی پس از دیگری از خارج لحاظ میکنه، انتظام میکنه. مثلا ما وجد فی ذهن عند تصور الماء، آب صورت گرفته در ذهن و این صورت را مرآت خارج قرار میده. پس باید آقا چی گفت اینجا الان؟ یه بحث شریف در علم را اینجا باید همین تیکی که میفرماد با در خاطر شریفتون باشه که و حرف اجمال و تفصیل رو پیش بیاری، به نظر شریفتون باشه شبیه نتیجه گرفتن قیاس. در قیاس، در کسب، کسب فکر نظری، اول که دارید به سوی شی میروید، پیشتر فرموده بودید که انسان طالب مجهول مطلق نمیتونه باشه دیگه، پس چیزکی بوی برده از نتیجه، یه چیزی میخواد و چیزی میخواد که راه خاصی رو پیش گرفته، یه مسئله ریاضی میخواد، یه مسئله فقهی میخواد، یه مسئله فلسفی میخواد، همچون نیستش که مسئله خاص مشخصه، پس چیزکی از او بو برده و دارد مقدمات و طرقی که وابسته به این نتیجه هستن اونها تهیه میکنه. چون هر مقدماتی با نتیجه خودشون، هر راهی با مقصد خودشون ارتباط خاص دارن دیگه. خیلی خوب، حالا عرضم این است که همونطور که در فکر نظری اول چیزکی انسان بو میبره ثم به راه میافتد تفصیلا او را به دست میآورد، الکلام الکلام در این عبارت که الان فرمود مثلا ما وجد فی ذهن عند تصور الما، این یک معنای اجمالی، این یک معنای اجمالی، چشم افتاده به ما، نفس انشا کرده صورت ما را، صورت ما را در خود دارد، این اجمالش. ثم این صورت ما را میآید او را وسیله، دستاویز، مرآت، واسطه قرار میده به آب خارج، حالا میاد بین این صورت اجمالی با خارج میشوراند، تفصیل میدهد، فحش میکنه، زیر رو میکنه، بعد میبینید که اونی را که تصوره او اجمالاً و چندون از تار و پود بافت او خبر نداشت، حالا بر اثر زیر رو کردن و شکافتن و شیار کردنش به خواص او، اسرار او، چیزهای پی برده، بر اینها که تجربیات مثلا الان ماشاءالله شب بروز دیگه در این کارها هستیم، این کتاب، این کتابهایی که قرابادین ها نوشتن، در خواص گیاه ها نوشتن، این همه که نوشته شده، بر اینها چگونه است، چطور تجربیات، اول چشم میفته به یک نباتی، به یک حیوانی، به یه برخوردی، به یه سنگی، چه بعد اینو میگیره دنبال میکنه دیگه، به انهای مختلف میازماید تا این صورت اجمالیش میشود تفصیل که به سرش، به عمقش، به خواستش میرسد. این فرمایشی که الان اینجا داریم جناب آخوند عنوان فرمود، الان فرمود انت تصور الما، و بالاتر فرمود که این صورت را مرآت خارج قرار میدیم و از او ذاتیاتش را انتظام میکنیم، این دو نحوه اجمال تفصیله. این اجمال تفصیل در متصور را، تصور را مانند اون اجمال تفصیل در نتیجه ملحوظ نظر شریف شما باشه، یه اصلیه، اصل مهمیه، کار میرسه. خیلی خوب، مثلا ما وجود فی ذهن عند تصور الما لیس جسمن ولا سیالن ولا رطبن ولا ثقیلن بل هو کیفیت و نفسانیه، لکن ذهن لما حذف ان اشخاص المیاه الموجوده، چی رو حذف؟ مشخصاتها و عوارضها. خب حالا دیگه بعد میبیند که یه آبی مثلا اینه که خیلی باش انس داریم، آب شوره، درسته؟ بله، یه آب شوره، یه آبی مثلا بله خیلی بله آب شیرین خوبیه، بله انشالله که نصیب شما هم میشه، نصیب ما هم میشه، بله یه آب شیرینه، یه آب شوره، و گوناگون جور با جور این آبها رو، این عوارض و مشخصات و اینها رو بر این از او کنار میگذاره، میمونه ذاتی آب، واقعیت آب، میبیند نه خیر اون شیرین هم آبه و این شور هم آب، مثلا اینها دخلی در آب بودنش ندارن. مشخصاتها و عوارضها لاحقت لوجودهی، عبارت را آقا حالا التفات داشته باشی، وقتی عوارض را انداخته کنار چی حاصل میشه؟ صورت خالص آب، ذاتی آب. حصلت لهو برای ذهن قوتون و بصیرتون روحانیتون، که این قوه و بصیرت روحانی تنظرو الى حقیقت واحده، این حقیقت واحده با چی باشه آقا؟ وحیه این حقیقت واحده مبدأ المياه الجزئیه. بعد دنبالش چیه؟ و کوشف له مفهوم کلی یستقو علیها. این کوشف له مفهوم کلی یستقو علیها، مثلا این زید و عمرو و بکر و این و اون و این کسرات یک نوع رو در نظر گرفته و این مشخصاتشون رو الغا کرده که قصر و طول و بیاز و سواد و جهات دیگر دخلی به انسان بودنش ندارن، بعد اینها رو میگذاره کنار، میمونه یه معنای واقعی انسان. این معنای واقعی انسان که هم باش مونده چیه؟ مفهوم نوعیه که قابل انطباق بر کثیرینه، این طور دیگه. خب پس این دو عبارت قوه بصیرت حصلت له قوتون بصیرتون روحانیتون حالا تنظرو الی حقیقت واحده هی مبدأ المياه الجزئیه و کوشف له مفهوم کلی، این کوشف له مفهوم کلی با این حقیقت واحده که مبدأ مياه است، این حقیقت پی میبرد میرسد به حقیقت واحدهی که مبدأ مياه است. باز فرمود کوشف له مفهوم کلی، این عطف بیانه، داره یه چیزی میفرما، یا بگیم که نه خیر، مفهوم کلی که مبدأ نیست، که اونی که مبدأ هست یه چیز دیگره. بنابر آنچرا که قائلان به مثل و ارباب انواع میفرماین، اون مثال است که مبدأ همه هست، فرد نوری همه هست، و اونی که مفهوم کلیه، مفهوم کلی که مبدأ نیست، مفهوم کلی قابل انطباقه. پس این دو عبارت را، این دو عبارت را عطف دومی را عطف تفسیری اولی قرار ندیم. میاد میرسد به حقیقت واحده هیه مبدأ المياه الجزئیه، چی باشه؟ مثال نوری، رب النوع، مثال نوری. و کوشف له مفهوم کلی یستقو علیها، این همین معنای مفهوم عامی که بدون اونس داریم و بحث منطقی نوع، معنای نوع که عوارض رو انداختیم و یه معنای انسان عامی داریم. چون نمیشه که بگیم کوشف له عطف تفسیریش بوده باشه، همون مفهوم مبدأ نیست. مبدأ در این کتاب یه عنوان دیگه داره، مبادی عالیه، عقول رو میگیم مبادی عالیه، و ارباب انواع مسل عقولن، مفارقاتن، مبادین، اطلاق مبدأ. و کوشف له مفهوم کلی یصف فیجعل ذهن ذالک الامر را که مفهوم کلیه از صادق علیها مرآتن لتعرف احکام ها، احکام اون مياه جزئیه و احوالها الخارجه، و کذالک یستم به تو ذاتیاتها طبق ما لوحناک الیه سابقا. پس یه تصور اجمالی و او را مرآت قرار دادن و جزئیات را اسقاط کردن و منتقل شدن به مبدأشون و به دست آوردن مفهوم کلیشون، اینها از یک دیگر تمیز داده بشه. و علی هذا یحمل کلام القوم فی انحفاظ ذاتیات. خوبه، حرف خیلی شریف و حرفی که بسیار سنگین، اما عرض این بود، سوال این بود که اون وقتی که جناب سید پیش آمده که ون غلبت انقلاب، اون چی شده؟ اون نه به درست به الهی فرماشه خیلی شریف و سنگینه، خیلی خوبه که شی در اون واقعیت شی، ذاتیات شی در انهای وجودات محفوظ هست، و خارجی باشه، ذهنی باشه، جهات دیگه، اینها ذاتیاتش از دست داده نمیشه، راه نداره که از خود تخلف پیدا کنه. هازا ما اردنا ان نقول فی توجیه کلام هازا القائل مذکور. خب اگر بتونیم حرفشون رو به این صورت، اونم با اصالت ماهیتیشون، با اصالت وجودی جناب عالی، بله به اعتباری وجود دانستنشون که و به این اصلا از ابتدا که فرمودید و هو الذی ساق عندنا الیه البرهان، عرض کردیم که فاصله که او رو ایشون که اینو نمیفرمان آخوند که بهتر از ما میدونه دیگه، نمیدونم آقا ایشون به این صورت پیش آمدن و این چگونه وفق میده چگونه درست در میاد. ولیعلم ان کلام المتأخرین اکثره غیر مبتنن علا اصول صحیحه. بله و دیگه فرماشاتی فرمودن که خیلی مشوش حرفشون، علا اصول صحیح غیر مبتنن علا اصول صحیحت کشفیه و مباد قویمت الهامیه. چون حکمت متعالیه را ابتدا معنا فرمودید که علاوه بر برهان باید شهود وجدان هم که تعبیر به ذوق میکنن با او همراه باشه معید باشه. بل مبناهو یعنی مبنای کلام متأخری علا مجرد احتمالات العقلیه دون المقدمات ذوقیه. حالا مجرد احتمالات العقلیه، این عقلیه هم عقول جزئیه رو میفرماد و الا اگر رسید به برهان کلی صغرا و کبرای صحیح درست، اون دیگه برهان معصومه، نتیجه که داده حق است واقع است. این که میفهم مجرد احتمالات عقلیه یعنی عقول جزئیه، یعنی مشوب به اوهام، همچون نیستش که برهان ناسع و خالص باشه. دون المقدمات ذوقیه که عارف داره. حالا اون تمهید القواعد یکی از فرمایشاتی را که اونجا بود این بود که سلوک عارف به منزله حرکت فکری مبرهن است. اینطور بود دیگه، سلوک عارف یعنی اونجا مبرهن در فکر نظری به داره صغرا کبرا اینها میچینه و پیدا میکنه و بسیار خوب، نمیگیم نه، اون راه و روش فکری او با این سیر و سلوک این آقا، این دو هر دو مقدمه، اون هم داره به یقین میرسه به تو به راهی، این هم داره به همون یقین میرسه به راه دیگر، مثل اینکه هر دو میخوان به یک بالاخونه به یک غرفه برسن، اون از یک پله و نردبانی، این از یک راه دیگه به این صورت. یه بله فی توجیه کلام بله دون المقامات ذوقیه و بله این یک حرف. بل مبناهم یعنی مبنای کلام متأخرین علا مجرد احتمالات العقلیه دون المقامات ذوقیه و علا یعنی مبناهو علا و علا زائعات المقبوله دون المقدمات البرهانیه. خب پس مقدمات برهانی حرف نداری، پس اون احتمالاتی که اول فرمود احتمالات عقلیه عقول جزئیه، و الا اگر مقدمات برهانیه بوده باشه برهان معصومه و برهان موقن است و موقن است اونچنان که میبینی مثل جناب حاجی فرمود و یوزن و دینو بهی قویما هازا هول قسطاس و مستقیما و یوزن و دینو بهی قویما، یه چونی معیار است. بله انسان کذایی مثل حاجی کذایی و یوزن و دینو بهی قوی ما، یه چونی ترازویه دون المقدمه برهانیه. ولی ذالک من رام من هم افادت تحقیقین او زیاد تدقیقین انما جا به الحاق من این و نقضین. و رد و ایراد خیلیه، به علتش اینه که مقدمات برهانی نیستن، احتمالات عقلی جزئی مشوبه به وهمن، عبارت درست معنا بشه. فاصبحت مؤلفاتهم به تراکم المناقضات مجموعه من ظلمات بعضها فوق بعض. بله اینی که میبینید برفنبار کردن، خیلی نوشتن، فرمایشات فرمودن، کتابها چند جلد چطور، بعد میبینی که آدم مثلا چه بسا نوشته ها، واقعا چه بسا نوشته ها که آدم وارد میشه میبینی که افتاد توی انبار کاه، چقدر بازی رو کنی اینها، یه وقت یک قانون پیدا بکنی یا نه، مثلا تو این دوری. اینه که به این صورت فاصبحت مؤلفاتهم به تراکم مناقضات مجموعتن من ظلمات بعضها فوق بعضن. ما جناب ایشون دیگه ماشاءالله خلق در معنا بودن، به لفظ توجه نداشتن. بل آخر آدم در مقام اصبحت را در مقام مده میاره، نه در مقام نکوهش، اونم با ظلمات. با ظلمات جای اصبحت نیست. اصبحت وقتی است که آدم شب رو به روز آورد و آمده افتاد تو صباح و تو روشنایی و بله عطف سراج و دیگه چرا خاموش کن که صبح شده بود تو روشنایی بود اینا آمده. اصلا اصبحت را در مقام مده میارن که فلانی چه کرده، کتابهایی نوشته، چه اصبحت ماشاءالله کتابهایش به نور و به چه بینا. اینجا جای اصبحت نی، اینجا جای امسته واقعا. بلش فامست بله آمده افتادن تو ظلمات. بله دیگه همین که عرض کردم، اون توقل در معنا گاهی آدم را از توجه به لفظ دور میکنه. فاصبحت یعنی بله به این صورت که سار مؤلفاتشون، امسط یعنی مؤلفاتهم به تراکم المناقضات مجموعتن من ظلمات بعضها فوق بعض. فما خلص اندیاجیرها، از ظلمات دیجور تاریکیشون، از اندیاجیرها الا الاقلون و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون، که بیراه رفتن و فرماشد دیگری که در این گونه عبارات ایشون در نظر داره. در این فرمایشاتشون یه مقدار که پیشتر رفتیم به بعضی از عباراتش برخورد کردیم و حرفایی که داره، سر این حرفا در میاد که برای چی میفرماد ولکن کانوا انفسهم یظلمون، با کیها داره، به چه عنوان. الان در خاطر دارم یه موردشو به عرض برسونم، ارجاع بدم، حالا میخوری به اواخر کتاب نظر شریفتون باشه. بله تا ببینیم فصلون وقت داریم، وقت گذاشته. بله آقایون داره برخواسته.